صبحانه با خبر.
به جای اینکه بیدار شدن صبح زود رو ظلمی در حق خودتون بدونین، به این فکر کنین که لازم نیست امروز بدوین و آماده ی رفتن به سر کار یا مدرسه و دانشگاه بشین. به جاش وقت دارید در کمال آرامش صبحانه‌تون رو با برنامه‌های ما همراه کنید. سلام بر شما که هنوز زیر پتو لحاف دارین فکر میکنین که خب چرا باید امروز هم زود بیدار شیم. صبح شما که طبق عادت سرخیزیتون رأس ساعت 7 بیدار شدید به خیر. صبح شما هم که حالتون گرفته است که نشد یه روز تعطیل رو هم تا لنگ زور بخوابیم به خیر. پنجشنبه صبح یک صبح تعطیل مذهبیه، ساعت 7، ولی اگه بیدارید میتونید صبحانه‌تون رو حتی تو این روزی که اوضاع شهر و برنامه‌ها چندان سر حال نیستن با خبرهای ما شروع کنید. آزاده اسدی هستم، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. یک ساعت و نیم همراه با سردبیر و مسئول استودیو و بقیه بچه‌هایی که برای این بخش تلاش کردن اینجا هستیم در 25 صبح آذر ماه. امیدواریم که بتونیم با ما بمونید تا در کنار خبرهای سیاسی و اجتماعی درباره هنر و موسیقی و ادبیات و ورزش هم بشنویم، درباره خیلی چیزها که میتونه صبحتون رو تغییر بده و روزتون رو بسازه. بذاریم بریم سراغ خبرها با نوشین سید حسینی که از نیمه شب اینجاست و خبرها رو هر یک ساعت براتون تا این موقع خونده. چطوری نوشین سید حسینی؟ صبحت بخیر.
من هم به تو و شنونده های البته رادیو فردا سلام و صبح بخیر بگم. خوبم آزاده جان، با خبرهای تازه اینجا هم با تو و شنونده های رادیو.
سرحالی؟
آره سرحالم.
چه خبر؟
خبر که کم نیست. یکی این که امروز بالاخره دادگاه در مورد جولیان آسانج و آزادی مشروط اون تصمیری خواهد کرد. دستگاه جاسوسی اسرائیل که کشف شدن در بیروت، در اطراف بیروت، و مجلس صنایع آمریکا که در مورد پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای صحبت خواهد کرد. و البته خبری دیگه هم دارم از سوئد که میگذارم برای آخر.
و این شما و این نوشین و این هم خبرهای اول صبح.
مرسی. قاضی بریتانیایی پرونده جولیان آسانج روز پنج شنبه درباره آزادی مشروط او به قید وثیقه تصمیم گیری می کند. آقای آسانج که قرار بود روز سه شنبه به قید وثیقه 317,000 دلاری آزاد شود، در پی اعتراض دادستانهای این پرونده به زندان بازگردانده شد. سوئد قصد دارد جولیان آسانج را به اتهام سوء رفتار جنسی مورد بازجویی قرار دهد. آقای آسانج که بیش از یک هفته را در زندانی در بریتانیا به سر برده است، ارتکاب هر گونه خلافی را رد می کند. طرفداران او نیز این اتهام را ناشی از انگیزه های سیاسی عنوان می کنند. و ما بشنویم از اسرائیل و لبنان. ارتش لبنان روز چهارشنبه از کشف دو دستگاه دوربین جاسوسی اسرائیل مستقر در کوههای اطراف بیروت، پایتخت لبنان خبر داد. به گفته ارتش لبنان، اسرائیل از این ابزار در ردیابی و هدفگیری اماکن مورد نظر خود بهره می‌برده است. ارتش اسرائیل هنوز واکنشی نسبت به این خبر نشان نداده است. اسرائیل و لبنان رسما در برابر یکدیگر در وضعیت جنگی به سر می‌برند. و خبری هم از پیمان نیو استارت. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه بحث بر سر پیمان جدید کاهش تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه را آغاز می‌کند. بر اساس این پیمان که بیش از 8 ماه قبل میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه بسته شد، این دو کشور قرار است سلاح‌های هسته‌ای خود را به میزان 1/3 کاهش دهند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصویب پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک موسوم به استارت جدید را از مهمترین اولویت‌ها خوانده است. اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا از محدود شدن قدرت دفاع موشکی آن کشور در اثر تصویب این پیمان ابراز نگرانی می‌کنند. و خبری دیگری داریم از سوئد. بر پایه گزارش‌هایی که پلیس سوئد در روز چهارشنبه منتشر کرد، حدود 200 از افراطیون اسلامگرا ساکن آن کشور هستند. بنابراین گزارش که به درخواست دولت سوئد تهیه شده، محل تولد یا پرورش اغلب این افراطیون کشور سوئد بوده و آشنایی آنها با گروه‌های خشونتگرا در همین کشور صورت گرفته است. روز شنبه یک مرد عراقی الاصل ساکن سوئد با انجام یک حمله انتحاری در استکهلم پایتخت سوئد موجب زخمی شدن دو نفر شد. فرد بمبگذار نیز در این حمله کشته شد. و اما یک خبر داخلی. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که شمار کشته شدگان حملات انتحاری در چابهار به 39 تن رسیده است. دو بمبگذار انتحاری صبح چهارشنبه بمب خود را در جمع شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا در شهر چابهار در جنوب شرق ایران منفجر کردند که در نتیجه آن بیش از 80 تن نیز زخمی شدند. آزاده جان، این تو و این هم شنونده ها و باقی گزارش ها.
متشکرم نوشین. حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خبرهای تازه و ما در ادامه صبحانه با خبر منتظر چی هستید؟ انفجار انتحاری در سیستان و بلوچستان، 39 کشته، 10 زخمی و مسئولان هنوز در مورد تعداد کسانی که عملیات انتحاری را انجام دادند، در مورد دستگیری یا کشته شدن این عوامل و در مورد خیلی مسائل دیگه شفاف سازی نکردند. جندالله مسئولیت کشتار مردم رو به عهده گرفت.
هر دو مقصر هستند، هم جندالله که این جبر رو تشدید میکنه و هم جمهوری اسلامی که با عکس العمل خودش ترویج خشونت و تبعیض در بلوچستان دستر یارگیری رو برای گروه های بنیادگرا و خشونتگرایی مثل جندالله فراهم میکنه.
یک سال بعد از یک عاشورا، عاشورای 88 و کشته شدگان بعد از انتخابات، اوج خشونت نسبت به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران. عاشورا یک سال بعد.
حکومتی که پایگاه اجتماعیش روز به روز لاغرتر میشه، فقط با خشونت و سرکوب و حادثه سازی نمیتواند دووم بیاره.
محمد داوری، سردبیر سایت سهام نیوز، که بیش از یک سال توی زندانه هیچ تماسی با مادرش نداشته. مادرش در بجنورد، بودجه نداره که صرف سفری به تهران برای 20 دقیقه دیدار کابینی با فرزندش بکنه.
درخواست دارم که فقط برای سلامتیشون و آزادیشون همینه. مادر بدبخت، درخواست دارم فقط آزادی بچه‌مو بخوام.
حال محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز معترض، در زندان به خاطر اعتصاب غذا رو به وخامت میره. پادرمیونی دیگران هم برای شکستن اعتصابش بیفایده است.
گویا آقای تایسراده رو ملاقات کردن توی هواخوری و ایشون گفتن من همچی تلاش کردم که اعتصاب ایشون رو بشکنم، موافقت نکردم.
وضعیت بحرانی اتحادیه اروپا و آینده متزلزل و نگران کننده واحد پولی یورو. کشته شدن 4 معدنچی در اعماق معدنی در شهرستان راور کرمان. اینها بخشایی هست که توی یک ساعت و نیم آینده توی برنامه زنده صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید. از همینجا تا ساعت 8:30 به وقت ایران. و متاسفانه برنامه امروز رو با یک گزارش ناراحت کننده شروع می‌کنیم. همونطور که از روز قبل تا این لحظه شنیدید، در یک انفجار در چابهار در استان سیستان و بلوچستان دست کم 39 نفر کشته شدند. این انفجار که گفته میشه انتحاری بوده و بین دسته‌های عزاداری روز تاسوعا اتفاق افتاده، علاوه بر این تعداد کشته 10 نفر رو زخمی کرده. در مورد تعداد کسانی که خودشون رو منفجر کردن و دستگیری یا کشته شدن یکی از اونها و حتی تعداد بمب‌ها، هر کدوم از مقام‌های مسئول حرفای متفاوتی زدن و به شکل واضحی این شرایط رو توضیح ندادند. اما گروه جندالله مسئولیت حملات انتحاری چهارشنبه رو به عهده گرفته و گفته هر دو فردی که خودشون رو منفجر کردند کشته شدند. گروه جندالله اقدامات خودش رو در راستای دفاع از شهروندان سنی مذهب در سیستان و بلوچستان میدونه. در ماه‌های گذشته در سیستان و بلوچستان ایران حملات انتحاری و گروگانگیری‌های مختلفی از طرف گروه‌های تندرو انجام شده. در مقابل حکومت جمهوری اسلامی ایران هم بعضی رو به اتهام شرکت در این اقدامات در ملأ عام اعدام کرده. اما بیشتر بشنویم درباره این عملیات انتحاری در استان سیستان و بلوچستان از مهتاب وحیدی راد.
حدود 24 ساعت از انفجارهای دیروز چابهار می‌گذرد و علاوه بر انتشار جزئیاتی بیشتر از این رویداد، رهبران برخی کشورها و سازمانهای بین المللی نیز آن را به شدت محکوم کردند. در تازه ترین واکنش، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مردم ایران و خانواده کشته شدگان این حادثه ابراز همدردی کرد و گفت که آمریکا تمام اشکال تروریسم را در تمام نقاط جهان محکوم می‌کند. آقای اوباما کشتار مردم غیر نظامی در مراسم عاشورا را عملی مطرود، وقیحانه و بزدلانه نامید و گفت عاملان این اقدام باید تحت تعقیب قرار گیرند و پاسخگو باشند. در واکنش دیگر بانگیمون دبیرکل سازمان ملل هم انفجارها در چابهار را محکوم کرد و سخنگوی بانگیمون گفت دبیرکل از وقوع این حادثه دلخراش در روز عاشورا وحشت زده و شوکه شده است. مقام‌های دولت بریتانیا، فرانسه و اردن هم در پیام‌های این اقدام را محکوم کردند. بر پایه تازه‌ترین گزارش‌ها شمار قربانیان انفجارهای روز چهارشنبه در چابهار به 39 تن رسیده و آمار مجروحان نیز بیش از 50 تن اعلام شده است. گروه جندالله طی بیانیه این مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده گرفته و گفته این عملیات انتقام اعدام رهبر این جنبش عبدالملک ریگی و سایر اعضای کشته شده این گروه است. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان میگوید جمهوری اسلامی و جندالله هر دو در وقوع چنین شرایطی در منطقه نقش دارند.
متاسفانه این بستر خشونت و تضاد و تقابلی رو جمهوری اسلامی خودش رو یک دولت مسئول قلمداد میکنه به وجود آورده. به عنوان مثال اعدام 3 نفر بلوچ در ملأ عام در زاهدان در طی هفته‌های اخیر به این جو کمک میکنه. در نتیجه هر دو مقصر هستن، هم جندالله که این جو رو تشدید میکنه و هم جمهوری اسلامی که با عکس العمل خودش ترویج خشونت و تبعیض در بلوچستان بستر یارگیری رو برای گروه های بنیادگرا و خشونتگرایی مثل جندالله فراهم میکنه.
در مورد بمبگذاری های دیروز چابهار هنوز جزئیات کاملی منتشر نشده است. ابتدا معاون امنیتی وزارت کشور ایران اعلام کرد 2 انفجار در ساعت 10 تا 10:30 صبح، یکی در میان دسته های عزاداری مقابل مسجد امام حسین و دیگری در میدان فرمانداری چابهار اتفاق افتاده است. کمی بعد علی محمد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد که بمبگذار دوم پیش از هر اقدامی کشته شده است.
2 نفر از تروریست ها قصد انتحار داشتن که به محض اینکه مامورین به اونها مشکوک میشن، نفر اول خودش رو منفجر میکنه و تعدادی از عزیزانمون رو به شهادت میرسن، تعدادی مجروح میشن و نفر دوم که در حین انفجار اول قصد داشته که خودش رو منفجر کنه توسط مامورین شناسایی و با گلوله زده شد که به هلاکت رسید و در این بین حدود 30 نفر عزیزان ما تا الان شهید شدن و 55 نفر هم مجروح هست.
اما خبرگزاری ایرنا از یک مقام مسئول اطلاعاتی که نام او را ذکر نکرده نقل کرده است که یکی از بمبگذارها موفق به بمبگذاری شده، نفر دوم در جریان درگیری با ماموران وزارت اطلاعات کشته شده و نفر سوم هم هنگام خروج از کشور در نواحی مرزی دستگیر شده است. گروه جندالله در بیانیه جدیدی که بر روی وبسایت خود منتشر کرده بازداشت نفر سوم را تکذیب کرده و عکس‌هایی از 2 بمبگذار را هم روی وبسایتش منتشر کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی بیانیه ای انفجارهای دیروز را محکوم کرده و گفته کشتار مردم بیگناه غیر قابل توجیه است. هادی قائمی سخنگوی این کمپین در گفتگوی با رادیو فردا در مورد انتشار عکس بمبگذارها اینطور میگوید:
عکس هایی از اشخاصی که این بمب ها رو حمل می کردن و منفجر کردن در اینترنت پخش شده که اگر درست باشه این افراد بسیار بسیار نوجوان به نظر می رسن و در این مورد که گروه های مسلحی که اقدام به این عمل کردن از افراد زیر 18 سال دارن استفاده می کنن نگرانی بسیار رو برای ما به وجود آورده.
جندالله یک گروه شبه نظامی سنی است که اخیراً به فهرست سازمان ها و گروه های تروریستی آمریکا اضافه شده است. حدود 1 سال پیش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله را دستگیر کردند و خرداد ماه امسال هم دادسرای انقلاب اسلامی عبدالملک ریگی را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در زندان اوین اعدام کرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
قبل از اینکه بریم یک موسیقی بشنویم و کمی حال و هوامون عوض بشه، باید تأکید کنم که اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید و از طریق هر فرکانسی هستید، و از ساعت 7:30 صبح به وقت ایران برای شنیدن صدای ما با مشکل روبرو شدید، حتما فرکانس خودتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و اینو کار رو رادیو البته خودش انجام میده، ولی اگه خواستید دستی انجام بدید 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 22 متر. و اما علیرضا قربانی که از بچگی قرائت قرآن کار میکرده، همون موقع هم موسیقی اصیل و سنتی ایرانی رو شناخته و در حین آشنایی با اون به شکل جدی شروع به یاد گرفتن ردیفای آوازی و تلفیق شعر و موسیقی کرده. آشنایی و معاشرت علیرضا قربانی با استادان موسیقی علی تجویدی و فرهاد فخرالدینی درهای جدیدی از دنیای موسیقی رو بروش باز کرده. علیرضا قربانی به عنوان خواننده ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی برنامه‌های مختلفی رو در داخل و خارج از کشور اجرا کرده و چندین آلبوم مشهور هم از اون منتشر شده. غلام قمر رو بشنویم از علیرضا قربانی.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام
غیر غمر هیچ مگو، پیش من جو
متاسفم که باید این موسیقی زیبا رو قطع کنیم، شعر از مولانا و آواز از علیرضا قربانی. اما بریم سراغ خبرهای اقتصادی که این روزا هم چندان خبرهای شیرین نیستن و میشه گفت فقط تو ایران اینطوری نیست. الان اتحادیه اروپا تبدیل به یکی از مراکزی شده که خبرهای اقتصادی و سیاسی خوبی از اون به گوش نمیرسه. چند دقیقه همینجا بمونید تا درباره آخرین اتفاقهای مربوط به اتحادیه اروپا که همین امروز جریان میگیره بشنوید.
اقتصاد روز.
سلام میکنم به فریدون خاوند، صبحتون بخیر، رسیدنتونم بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم اسدیش.
آقای خاوند، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قراره که امروز و فردا یعنی پنجشنبه و جمعه توی بروکسل جمع بشن. میتونید به ما بگید که مشخصا قراره در مورد چه مسائلی صحبت کنن و اصلا چه چیزهایی در دستور کار نشست رهبران اروپا قرار داره؟
ببین، اون چیزی که به گرد همایی امروز و فردای رهبرای اتحادیه اروپا اهمیت میده دستور کار رسمیش نیست، بلکه اون فضایی هست که گرد همایی در اون برگزار میشه. موضوع بحث رسمی سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا است و روابط بین المللیش، و این دو نکته بر این نشست سنگینی میکنه. قرار اونها عمدتا بپردازن به اینکه چطور حکمرانی اقتصادی رو در اتحادیه اروپا تقویت بکنند و به خصوص تصمیمای تازه‌ای بگیرن درباره چگونگی تأمین ثبات مالی در منطقه یورو و همینطور مدیریت بحران در این منطقه. ولی فضای عمومی حاکم بر اقتصاد اروپا، همونطور که عرض کردم، به این نشست ابعاد تازه‌ای میده. این اتحادیه اروپا 27 عضو داره که 16 عضوش یورو رو به عنوان پول واحد انتخاب کردند. تا به حال 2 عضو منطقه یورو، یعنی یونان و ایرلند، به خاطر روبرو شدن با بحران شدید مالی ناچار دست کمک دراز کردند به طرف متحدان خودشون در منطقه و همینطور به طرف صندوق بین‌المللی پول. این خطر وجود داره که پرتغال و اسپانیا، حتی ایتالیا، در همون وضعیت قرار بگیرند. از طرف دیگه بخشی از شهروندان اروپایی به شدت نسبت به رفرم‌های متکی بر ریاضت کشی اقتصادی واکنش منفی نشون میدن. خلاصه اینکه منطقه یورو و حتی اتحادیه اروپا به نظر میرسه که با سخت‌ترین بحران روبرو شدن در تاریخ خودشون.
از این بحران‌هایی که شما در مورد منطقه یورو و اتحادیه اروپا گفتید، رسانه‌های اقتصادی بین‌المللی هم میگن و خیلی زیاد در مورد امکان فروپاشی منطقه پولی اروپا هم بحث میکنن. حتی این احتمال رو هم میدن که یورو اصلا از بین بره. شما چطور میبینید؟ آیا چنین سناریویی میتونه واقعا جدی باشه؟
امکان فروپاشی منطقه یورو در رسانه‌های آنگلوساکسون، آمریکا و انگلستان مدت هاست که مطرح شده و نکته مهم اینه که در چند هفته گذشته رسانه‌های خیلی جدی در خود منطقه یورو به این موضوع پرداختن. این دیگه یک سوژه تابو نیست. البته در قراردادهای ناظر بر ایجاد اتحادیه پولی اروپا خروج یک کشور از منطقه یورو پیشبینی نشده، ولی یک چنین چیزی غیر ممکن هم نیست. مثلا میشه تصور کرد که یک کشور کوچک عضو منطقه یونان یا ایرلند یورو رو کنار بگذارد و برگرده به پول قدیمیش. حتی این سناریو که مهمترین کشور منطقه پولی اروپا یعنی آلمان یک بار برای همیشه تصمیم بگیره که یورو رو ترک بکنه و برگرده به مارک، اینم غیر ممکن نیست. و بالاخره یک سناریوی سومی رو میشه در نظر گرفت و اون این که کشورهای عضو منطقه پولی اروپا دست جمعی تصمیم بگیرند به زندگی یورو پایان بدن. ولی همه اینها فعلا که ما با هم صحبت میکنیم سناریوی هایی هستند که کم و بیش تخیلی به نظر میرسند. در وضعیت فعلی اون چیزی که مسلم هست اینه که قدرت‌های اصلی اتحادیه اروپا به خصوص آلمان مصمم هستند به حفظ یورو، چون که رها کردن پول واحد هزینه های خیلی خیلی سنگینی رو در بر داره.
با این وضعیت خطرناکی که در مورد یورو وجود داره، فکر میکنید که برای نجات یورو چه راهکارهایی وجود داره؟ اصلا باید چی کار کرد؟
تنها سیاست ممکن پیشروی در راه تقویت وحدت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا است. کشورهایی که پول مشترک دارند نمیتوانند در بعضی از عرصه های کلیدی از سیاست های اقتصادی متفاوتی پیروی کنند و خود آلمان ها همیشه این رو تاکید میکنند و فرانسوی هم همینطور تنها راه نجات یورو هست.
متشکرم آقای خاوند، ممنون از این خبرهای اقتصادی که با ما در میون گذاشتید. امیدوارم که باز هم در روزهای آینده در مورد خبرهای اقتصادی با شما باشیم.
خیلی متشکرم خانم اسدی.
و بعد از این خبرهای اقتصادی، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان از چهارشنبه شب در دوحه قطر آغاز شد و در گروه اول که تیم پیکان ایران به عنوان قهرمان آسیا در آن حضور دارد، تیم العربی قطر 3-1 تیم الاهلی مصر را شکست داد. پیکان پنجشنبه با اسکرا بلچاتوف از لهستان بازی می کند. روز جمعه با الاهلی مصر روبرو خواهد شد و یک شنبه با العربی قطر. در این رقابت ها 8 تیم حضور دارند و از هر گروه 2 تیم اول به نیمه پایانی راه می یابند. در دومین دوره بازی های ساحلی آسیا در عمان، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست 4-1 از کشور میزبان از راهیابی مرحله پایانی باز ماند. این تیم برای مقام سوم امروز پنجشنبه با تیم چین بازی می کند. تیم های امارات و عمان برای قهرمانی پیکار می کنند. در مرحله نیمه پایانی جام جهانی باشگاه ها در ابوظبی امارات، دیشب تیم اینتر میلان ایتالیا قهرمان اروپا 3-0 سونگنام ایلهوای کره جنوبی قهرمان آسیا را شکست داد و برای قهرمانی روز شنبه با تیم تی پی مازمبه از کنگو قهرمان آفریقا مسابقه خواهد داد. برای پیروزی اینتر میلان، دیان استانکوویچ، خاویر آدلمار زانتی و دیگو آلبرتو میلیتو گل زدند. هفته پایانی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ فوتبال اروپا چهارشنبه شب با برگزاری دیدارهای 6 گروه برگزار شد تا 6 گروه دیگر امشب بازی کنند. اوترخت هلند در ورزشگاه لیورپول انگلیس 0-0 مساوی کرد و ناپولی ایتالیا 1-0 استاوای رومانی را شکست داد. دینامو کیف اوکراین در خانه‌اش با شریف تیراسپول مولاوی بدون گل و اسپارتا پراگ جمهوری چک در پراگ 1-1 با زسکای مسکو از روسیه مساوی کردند. پاوک یونان در ورزشگاه دینامو زاگرب کرواسی 1-0 و پالرمو ایتالیا با همین نتیجه در خانه لوزان سوئیس پیروز شدند. پورتو از پرتغال 3-1 مهمانش زسکای سوفی از بلغارستان را شکست داد. بشکتاش ترکیه در ورزشگاهش 2-0 بر راپید وین پیروز شد و کارپاتی در اوکراین با پاریس سن ژرمن فرانسه 1-1 مساوی کرد. تا پیش از مسابقات امشب تیم‌های منچستر سیتی و لیورپول انگلیس، بایر لورکوزن و اشتوتگارت آلمان، اسپورتینگ لیسبون و پورتو پرتغال، ویارئال و سویای اسپانیا، پاوک یونان، دینامو کیف و خارکوف اوکراین، باته بوریسوف بلاروس، زسکای مسکو و زنیت سن پترزبورگ روسیه، اسپارتا پراگ جمهوری چک، یانگ بویز سوئیس، پی اس و اینتهوون هلند، پاریس سن ژرمن فرانسه، ناپولی ایتالیا و بشکتاش ترکیه کار راهیابی مرحله حتمی را به پایان رساندند. در یکی از مسابقات امشب یوونتوس ایتالیا میزبان منچستر سیتی انگلیس است.
با ما بمونید تا ثانیه‌های دیگه. بعد از یک استراحت کوتاه برمیگردیم برای نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر در رادیو فردا. صبح پنجشنبه شما به خیر. ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر ما هست. نیم ساعت برنامه ما شروع شده. اگر همراهمون بودید ممنونیم از اینکه همچنان به همراهیتون ادامه میدید. اگر هم از همین حالا با ما همراه میشید خواهش میکنم با ما بمونید، ما تا یک ساعت دیگه انواع برنامه ها رو خواهیم داشت. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم تو این برنامه با شما هستم، همراه با نوشین سید حسینی که خبرهای تازه رو آورده تو استودیو. سلام دوباره نوشین.
من هم به تو و شنونده‌های رادیو فردا مجددا سلام میکنم. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که شمار کشته شدگان حملات انتحاری در چابهار به 39 تن رسیده است. دو بمبگذار انتحاری صبح چهارشنبه بمب خود را در جمع شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا در شهر چابهار در جنوب شرق ایران منفجر کردند که در نتیجه آن بیش از 80 تن نیز زخمی شدند. مسئولیت این حملات را گروه جندالله بر عهده گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این انفجارها را قویاً محکوم کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه را مسئول این ترورها معرفی کردند. اما بشنویم خبری در مورد جولیان آسانج. قاضی بریتانیایی پرونده جولیان آسانج روز پنجشنبه درباره آزادی مشروط او به قید وثیقه تصمیم گیری می کند. آقای آسانج که قرار بود روز سه‌شنبه به قید وثیقه 317,000 دلاری آزاد شود، در پی اعتراض دادستانهای این پرونده به زندان بازگردانده شد. سوئد قصد دارد جولیان آسانج را به اتهام سوء رفتار جنسی مورد بازجویی قرار دهد. آقای آسانج که بیش از یک هفته را در زندانی در بریتانیا به سر برده است، ارتکاب هر گونه خلافی را رد می کند. و یک خبر خارجی دیگر، ارتش لبنان روز چهارشنبه از کشف دو دستگاه دوربین جاسوسی اسرائیل مستقر در کوههای اطراف بیروت پایتخت لبنان خبر داد. به گفته ارتش لبنان، اسرائیل از این ابزار در ردیابی و هدفگیری اماکن مورد نظر خود بهره می برده است. ارتش اسرائیل هنوز واکنشی نسبت به این خبر نشان نداده است. و روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل بیشتر قطعنامه‌های تحریم عراق در دوران صدام حسین را لغو کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ریاست جلسه شورای امنیت را بر عهده داشت. از جمله قطعنامه‌هایی که لغو شدند، قطعنامه‌های فروش نفت در برابر غذا و تحریم فروش سلاح و ابزار نظامی بودند. اگرچه در مورد تحریم سلاح و ابزار نظامی برخی محدودیت‌ها همچنان باقی است. شورای امنیت سازمان ملل همچنین با ایجاد تأسیسات هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی در عراق موافقت کرد. و خبری بشنویم از مجلس سنای آمریکا. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه بحث بر سر پیمان جدید کاهش تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه را آغاز می‌کند. بر اساس این پیمان که بیش از 8 ماه قبل میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه بسته شد، این دو کشور قرار است سلاح‌های هسته‌ای خود را به میزان 1/3 کاهش دهند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصویب پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک موسوم به استارت جدید را از مهمترین اولویت‌ها خوانده است. اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا از محدود شدن قدرت دفاع موشکی آن کشور در اثر تصویب این پیمان ابراز نگرانی می کنند. آزاده، باز هم برمیگردم به تو تا نیم ساعت دیگه.
کمتر از نیم ساعت دیگه. مرسی از نوشین. باز هم با نوشین هستیم، همونطور که خودش گفت کمتر از نیم ساعت دیگه. اما در ادامه توی این 27 دقیقه‌ای که در پیش داریم. یک سال بعد از یک عاشورا، عاشورای 88 و کشته شدگان بعد از انتخابات، اوج خشونت ها نسبت به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، غرق شدن یک قایق در نزدیکی استرالیا با پناهجویان ایرانی و عراقی، تاریخ تعزیه و جایگاه زبان، شعر و موسیقی در تعزیه در طول تاریخ، کشته شدن 4 معدنچی در اعماق معدنی در شهرستان راور کرمان. اینها بخش هایی هست که تا چند دقیقه دیگه در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه روز عاشوراست، یعنی روزی که مراسمی به یاد امام سوم شیعیان در ایران و خیلی از کشورهای مسلمان نشین برگزار میشه. اما این روز، روز عاشورا در ایران از سال پیش تا امسال تا امروز کمی متفاوت تر شده. از سال 88 دیگه روز عاشورا در ایران شاید فقط به معنی برگزاری مراسم همیشگیش نباشه. سال پیش در چنین روزی حوادثی اتفاق افتاد که روز عاشورا رو متفاوت کرد. تعداد زیادی از معترضین بعد از انتخابات سال پیش در چنین روزی توسط نیروهای مختلف مرتبط با حکومت کشته شدند و تعداد زیادی هم دستگیر.
یک سال از عاشورای پارسال گذشت و این روز در ایران شاید تبدیل به یکی از تاریخی ترین روزها شده باشه. بابک غفوری آذر مروری داره بر حوادث عاشورای پارسال در ایران.
روز عاشورای امسال علاوه بر مناسبت مذهبیش نزد مردم ایران، یادآور اتفاقاتی است که سال گذشته در همین روز روی داد و باعث شد تا در ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران نام عاشورا علاوه بر مفهوم مذهبیش جنبه سیاسی نیز به خود بگیرد. یک سال پیش در چنین روزی درگیری‌های شدیدی میان معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال قبل ایران با نیروهای امنیتی رخ داد که طی آن تعدادی کشته شدند. تصاویر منتشره از حوادث این روز و نیز صحبت‌های شاهدان عینی نشان می‌داد که خشونت‌های نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان در این روز به اوج رسیده بود. تعداد دقیق کشته شدگان حوادث عاشورای سال گذشته هیچگاه مشخص نشد. پلیس به طور رسمی کشته شدن 8 نفر را که در میانشان نام خواهرزاده میرحسین موسوی نیز به چشم می‌خورد تایید کرد، اما معترضان تعداد کشته شدگان را بسیار بیشتر از این تعداد عنوان می‌کردند. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی درباره جایگاه حوادث عاشورای سال قبل در میان مقاطع مختلف اعتراضی مردم ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در یک نگاه کلی عاشورای گذشته اوج شکست و فضاحت اخلاقی این نظام در بین خودی‌ها و باورمندانی به نظام بود که جنایت‌های قبلی اون رو یا نخواسته بودند ببینند یا اگر دیده بودند به نوعی تأویل کرده بودند، و در عاشورای سال قبل اون چه بر خود اونها و هواداران نهضت سبز که با آنها در ارتباط بودند رفت، اونها را به کمال یقین رساند که این نظام در آخرین مرحله انحطاط اخلاقی است و شما می‌دانید که هیچ نظامی بدون پایداری اخلاقی قابل دوام نیست.
پس از حوادث عاشورا، حاکمیت اقدام معترضان را حرمت شکنی مقدسات نامید و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را بازداشت کرد. همچنین با برگزاری یک راهپیمایی کوشش کرد فضای عمومی جامعه را به سود خود تغییر دهد. این روند تا زمان راهپیمایی روز 22 بهمن که معترضان نتوانستند مانند مقاطع قبلی در خیابان‌ها عرض اندام کنند ادامه یافت. آیا در مجموع حوادث عاشورا به سود حاکمیت تمام شد؟ حسن شریعت‌مداری:
در یک منظر دراز مدت همه این حوادث به سود جنبش سبز بود، برای اینکه می‌بینیم باعث ریزش بسیار بزرگی در بدنه خودی‌های نظام شده. امروز آقای نوری‌زاد که روزی آیت الله خمینی را در ردیف معصوم‌ها می‌دانست یا قلمداد می‌کرد، این نامه‌های پر از عتاب و خطاب و پر از دادخواهی و مظلومیت و مسئولیت را خطاب به شخص آقای خامنه‌ای می‌نویسد.
در یک سالگی حوادث عاشورای سال 88، رهبران اصلی مخالف دولت در ایران با انتشار پیام‌هایی به یادآوری حوادث سال قبل پرداختند و خواستار زنده نگه داشتن یاد کشته شدگان حوادث این روز شدند. میرحسین موسوی به هوادارانش گفت کاری زینبی کنند و مهدی کروبی هم در پیامی تصویری اینچنین صحبت کرد:
خدا آبروی اونها رو برد که مردم و خانواده‌هاشون رو عزادار کردن و جمعی رو تو خیابونا در روز عاشورا به شهادت رسوندن.
در یک سالگی این حادثه اما حاکمیت جمهوری اسلامی از پایان آنچه به نام فتنه میخواند صحبت میکند و میگوید حوادث عاشورای سال قبل باعث از دست رفتن جایگاه معترضان در میان اقشار مختلف اجتماع شد. با این همه آقای شریعت مداری اعتقاد دارد که حکومت با وجود سرکوب شدید نتوانسته همچنان بر اوضاع کاملا مسلط باشد.
نه تنها حکومت نتوانسته که بر اوضاع مسلط بشه، نمونه اون روز دانشجو بود، بلکه اتفاق بزرگتری در زیر پوست جامعه در جریان هست و اون جدایی کامل اجتماع جامعه مدنی و جوامع شهری ایران از این حکومت، و حکومتی که پایگاه اجتماعیش روز به روز لاغرتر میشه و تا آخرین جایگاه اون انواع و اقسام بحرانها و ریزشها تجلی میکنه، به هر صورت فقط با خشونت و سرکوب و سازماندهی ترور و حادثه سازی نمیتواند دوام بیاره. و این واقعیتشه، خود این نظام میداند و اینجا و اونجا میگویند و نگران اون هستند.
داستان عاشورای سال 88 به این ترتیب وارد تاریخ ادبیات سیاسی ایران شد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بریم یه موسیقی بشنویم از رعنا فرهان، خواننده ایرانی که سبک موسیقی جاز و بلوز رو انتخاب کرده. خانم فرهان 22 سال پیش توی سن 31 سالگی به آمریکا رفته و در این مدت موسیقی رو البته به انگلیسی میخونده و مدت هاست، چند سالی هست که با استفاده از شعرهای مولانا و حافظ با ترکیب این شعرها با موسیقی بلوز و جاز ترکیب جالبی رو به وجود آورده. ترانه بی من مرو رو بشنویم، شعر از مولانا، آواز رعنا فرهان.
خوش خرامان می روی ای جان جان، بی من مرو ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو ای فلک بی من نگرد، ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مروی، ای زمان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. ای عیان بی من مدان، ای زبان بی من مخوان، ای نظر بی من مبین، ای روان بی من مرو. شب ز نور ماه روی خیش را بی نفس بین، من شوم تو ماه من، بر آسمان بی من مرو. لطف گل تو گلی، من خار تو، در گلستان بی من مرو. در خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است، همچنین در من نگر، بی من مرو، من مرو. وای آن کس کو در این ره بی نشانه تو رود، چون نشان من توی، ای بی نشان بی من مرو. دانش راهم توی، ای راه دان بی من مرو. دیگرانت عشق میخوانند و من سلطانش، ای تو بالا ترز فهم این و آن بی من مرو.
ترانه بی من مرو رو شنیدید، شعرش از مولانا است و آوازش رعنا فرهان.
اما یک خبر ناخوشایند دیگه، یک قایق چوبی با کابین هایی که با پارچه و پلاستیک پوشیده شده بوده و حامل ده ها پناهجو بود، روز چهارشنبه به خاطر متلاطم بودن اقیانوس اطراف استرالیا غرق شد. در اثر این حادثه دست کم 27 نفر کشته شدند، اما گزارش های مختلف گفتند که بین این تعداد پناهجو تعدادی ایرانی هم بوده که کشته و زخمی شدند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از نادر صدیقی.
مقام های گارد ساحلی استرالیا می گویند که کشتی کوچک حامل پناهجویان ایرانی و عراقی شبانگاه سه‌شنبه 23 آذر ماه در نزدیکی ساحل جزیره کریسمس دچار طوفان شد و در نخستین ساعت‌های بامداد چهارشنبه خود و مسافرانش قربانی امواج سهمگین دریا شدند. گزارش‌های نخستین خبرگزاری‌ها حاکی است که دست کم 27 تن از مسافران کشتی اندونزیایی که جملگی پناهجویان ایرانی و عراقی بودند جان باختند و بیشتر این قربانیان نیز زنان و کودکان خردسال بودند، ولی گزارش‌های تازه از احتمال غرق شدن نزدیک به 50 تن پناهنده ایرانی و عراقی خبر می‌دهند. ساکنان جزیره کریسمس که به کمک حادثه دیدگان شتافته بودند گفتند که بیش از 70 مسافر پناهجو را شمارش کردند، ولی تعداد دقیق آنها مشخص نشده است. مقام‌های محلی 41 تن از پناهجویان را نجات دادند و یک نفر هم با شنا خود را به ساحل نجات رسانده است. سازمان پزشکی موسوم به پزشکان سلطنتی سیار که از استرالیا به جزیره کریسمس رفته اند 30 تن از پناهجویان زخمی را مداوا کرده اند و گزارش داده اند که حال 2 مرد و 1 زن از این زخمیان وخیم است. جزیره کریسمس یکی از جزایر دوردست استرالیا است که در نزدیکی اندونزی واقع شده و نخستین توقفگاه پناهجویان است که مایلند در استرالیا زندگی کنند. هنوز تعداد دقیق پناهجویان ایرانی که قربانی طوفان دریایی شده اند روشن نیست. ساکنان محلی جزیره کریسمس می گویند این نخستین بار نیست که ایرانیان پناهجو گرفتار امواج دریا می شوند. تا کنون آمار دقیقی از پناهجویان ایرانی که در حوادثی مشابه جان باختند انتشار نیافته است. پناهجویان شرایط ناسازگار و نابسامان کشور خود و نومیدی از آینده در زادگاهشان را دلیل اصلی پناهندگی عنوان کردند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ادامه بدیم صبحانه با خبر رو. ساعت 7:48 دقیقه صبح به وقت ایران هست و در استانهای شما چه اتفاقی افتاده؟ متاسفانه امروز خبرهای استانی چندان خوشحال کنندهی پیدا نکردیم، ولی بد نیست اگه ساکن جایی غیر از تهران هستین که امروز هیچ روزنامهی در اون منتشر نشده در مورد شهر خودتون همین اول صبحی بشنوین.
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
صبح پنجشنبه بخیر شهرام رفیع‌زاده.
آزادی عزیز، درود بر تو و صبحت بخیر.
شهرام جان، بیا وارد استان سیستان و بلوچستان بشیم. درباره انفجاری که توی چابهار اتفاق افتاد و تعداد کشته شده ها چه خبرهایی منتشر شده؟
آقای فریبرز آیتی که مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان هست اعلام کرده که با کشته شدن یکی دیگر از مجروحان شمار کل کسانی که در انفجار انتحاری روز گذشته چابهار جان خودشون رو از دست دادن به 39 نفر رسیده و بیش از 55 نفر هم زخمی هستند. به گفته ایشون 3 زن و 1 کودک در میان کشته شدگان هستند، همچنین 4 مامور نیروی انتظامی که یکیشون سرباز هست و 3 تن درجه دار.
و بازم یک خبر کشته شدن دیگه در شهرستان راور کرمان، 4 معدنچی کشته شدند.
بله، متاسفانه خبر کشته شدن معدنچیان در کنار این اخبار انفجار چابهار اصلا در رسانه‌ها بازتابی نداشته، اما سه‌شنبه شب طی انفجاری که در معدن هجدک در شهرستان راور رخ داد 4 تن از معدنچیان زیر آوار در اعماق معدن جان خودشون رو از دست دادن. تا کنون فقط 1 نفر رو تونستن جنازه‌اش رو از جو در بیارن، اما خانواده‌های 3 معدنچی دیگه اونجا هستن که منتظرن که که پیکرشون از اعماق معدن خارج بشه. نکته مهم اینه که یک سال پیش دقیقاً روز 17 آذر ماه 88 هم در همین معدن و در انفجاری مشابه 4 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادن و در مجموع در 2 سال گذشته در معدن‌های استان کرمان بیش از 30 نفر کشته شدن که بزرگترینش انفجار یک معدن زغال سنگ در اطراف زرند کرمان بوده که 12 نفر با همدیگه در آخر فروردین 88 اونجا جان خودشون رو از دست دادن.
غیر از این خبرها در مورد کشته شدن چند شهروند کرمانی و همینطور در استان سیستان و بلوچستان، در استان هرمزگان خبری منتشر شده که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به اظهارات آیت الله جنتی در نماز جمعه واکنش نشون داده.
بله، آقای محمدعلی محبی که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هست، در واکنش به سخنان جمعه گذشته آقای احمد جنتی در نماز جمعه تهران اعلام کرده که من تا زمانی که در کیش مسئولیت دارم با باندهای مافیای اقتصادی و همچنین مواد مخدر مبارزه خواهم کرد، یک قدم هم عقب نشینی نمی کنم و از کسی هم نمی ترسم. پاسخ آقای محبی در واقع به این سخنان آقای جنتی هست در نماز جمعه که گفته بود یک نفر آدم فاقد صلاحیت رو در جزیره کیش منصوب کرده دولت که این آدم فقط در یک قلم معامله زمین 400 میلیارد تومان زمین رو ارزان فروخته و در صدد هستن اینها با این پولها و این راندخاری‌ها پول جمع کنن و بیان ریاست جمهوری رو در دست بگیرن.
متشکرم، پنج شنبه خوبی رو در پیش داشته باشی شهرام رفیع‌زاده.
متشکر، منم برات روز خوبی آرزو میکنم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ساعت 7:52 صبح به وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر ماست. یک برنامه دیگه در همین بخش بشنویم و بعد میریم سراغ نیمه سوم صبحانه با خبر، نیم ساعت سوممون، خبرهای فرهنگی و هنری. امروز البته فقط در مورد یک موضوع تو این بخش میشنوید، موضوعی که به عاشورا و محرم گره خورده و ادبیات و موسیقی و تئاتر رو هم توی خودش داره.
گفتگوی فرهنگی.
سلام و صبح بخیر میگیم به فرج سرکوهی از رادیو فردا.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز عاشوراست و تعزیه یکی از آیین‌های مذهبی و نمایشی هست که توی ماه محرم توی بیشتر شهرهای ایران و به خصوص توی تئاترها حتی توی خیابون‌ها اجرا میشه. موافقید امروز درباره تعزیه صحبت کنیم؟
بله، این بسیار فکر خوبی است، چون همونطور که گفتین یکی از اصلی ترین مراسم عزاداری تعزیه هست و تعزیه در این حال یکی از قدیمی ترین سنت های تئاتری ایران هست، یعنی یک آیین مذهبی نمایشی است.
اصولا تعزیه چه مشخصاتی داره آقای سرکوهی؟
ببینید، تعزیه رو یه طوری هم ترجمه میکنن، شبیه خوانی. در همین تعریف شبیه خوانی یکی از تعریف تعزیه هست، یعنی اینکه در تئاتر شما بازیگر دارین، بازیگر نقش رو حس میکنه و سعی میکنه به بیننده ای که نشسته بقبولاند که باور بکنه که او حالا اون شخصیت تئاتر است. در تعزیه مدام تعزیه خوان بین خودش و شخصیت اصلی فاصله میگذارد، یعنی مدام تاکید میکنه که من مثلا امام حسین نیستم، من فلان کس هستم که دارم این نقش رو بازی میکنم. به همین جهت بهش میگن شبیه خوانی. این یکی از مشخصات بزرگ تعزیه است. دوم اینکه تعزیه اصولا عنصر اصلیش حکایت کربلاست و مصائبی که بر اهل بیت پیغمبر رفته در اونجا، بنابراین که هم اون کسانی که تعزیه رو اجرا میکنن و هم اون کسانی که تعزیه رو میبینن هر دو با اون فضای مذهبی خودشون رو همگن میکنن، در حالی که در تئاتر چنین نیست. در تعزیه مردان به اصطلاح نقش زنان رو بازی میکنن، البته باز میگم اینا نقش بازی نمیکنن، شبیه خوانی میکنن، یعنی اون مردی که مثلا حضرت زینب رو میخونه او در واقع میخونه، بهش میگن زینب خان.
البته زن توی تعزیه وجود نداره.
نه میگم عرض میکنم مردها اون نقش رو بازی میکنن، اما در واقع مردها اون متنی رو که مثلا زینب دیگر زنان حضرت سکینه و اینا میخوانند. در تعزیه صحنه خیلی عادی است اما نمادی است، یعنی مثل تئاتر دکور و اینا نداره. مثلا رنگ سبز نماد خوب هاست، رنگ قرمز نماد شمر و بد هاست. این تعزیه اصولا کارگردان داره، میگفتن تعزیه گردان. متنی که تعزیه بر اساس اجرا میشه، یعنی ما میگیم در تئاتر نمایشنامه، اینا میگن بیات. در تعزیه مثلا شما با شیپور زمان رو عوض میکنین یا با زدن طبل صحنه رو عوض میکنین، یعنی بسیار سمبولیک و نمادین هستش.
نمایشنامه یا اون چیزی که از روش میخونن بازیگرای تعزیه؟
بله.
مدت هاست این نوشته شده یا اینکه هر سال یا بر اساس سلیقه میتونه هی درست بشه؟
اینا از قدیم وجود داشته. اینا رو در واقع تعزیه گردانهای بزرگی وجود داشتن در گذشته نوشتن و بعد به تدریج بهش اضافه شده. یک مؤلف واحدم نداره، گاهی چیزای بهش اضافه شده و از روی اون بیاض میخونن. محققینی که در مورد تعزیه کار کردن تا حالا میگن حدود 2300 بیاض به دست آوردن، یعنی نسخه های اصلی. البته این نسخه ها مثلا فرض کنیم تعزیه حضرت علی اکبر ممکنه در یک بیاض دیگری اندکی متفاوت باشه.
با توجه به این 2300 بیاضی که میگید وجود داره، اصولا اگه از لحاظ تاریخی بخوام بررسی کنیم، تعزیه از چه زمانی در ایران اجرا میشه و چه تحولاتی پیدا کرده؟
ما در گذشته در ایران باستان، یعنی قبل از ظهور اسلام، یک سری مراسم آیینی مذهبی عزاداری داشتیم. مثلا آیینی بوده به نام مصائب میترا، مربوط به دین میترائیست که در دوره ساسانیان بود و بعد هم مثلا به اروپا آمده. اما در مورد تعزیه به شکل کنونیش که موضوعش مصائب به اصطلاح خاندان پیغمبر هست و داستان کربلا است یا داستان‌های مربوط به کربلا، تا پیش از صفوی ما سندی در دست نداریم که تعزیه وجود داشته یا به چه شکلی بوده یا نبوده. اولین گزارش‌های مکتوبی در مورد تعزیه وجود داره، شما به تاریخش اشاره کردین، مربوط میشه به دوره صفویه که جهانگردهای غربی که به ایران آمده بودند یا مثلا سفرهای کشورهای غربی از پرتغال و اسپانیا و غیره، اونها تعزیه را دیده بودند و درباره‌اش نوشتند. و بعد تعزیه در دوران قاجاریه به خصوص رواج پیدا کرد، از اون نظر که ناصرالدین شاه خیلی علاقه داشت به تعزیه. اون رفته بود خارج، تئاترهای بزرگ رو دیده بود، اومد اینجا، دستور داد یک ساختمان بزرگ رو درست کردن به نام تکه دولت که بعداً البته تخریب شد. در این ساختمان در ماهای محرم تعزیه خونده میشد و یک سمتی هم به وجود آورد به نام معین البکا که در واقع همون تعزیه گردان بود. و بعدم جالب این است که بگم، شما به زنان اشاره کردین، خب زن که در تعزیه نیست، مردان نقش زنا رو بازی میکنن، اما یک تعزیه‌های ویژه زنها هم بوده که در مجالس زنانه اجرا می‌شده، مثل تعزیه بی بی شهر بانو در دوره قاجار. در دوره رضا شاه تعزیه ممنوع شد و بعد در دوره پهلوی دوم، یعنی دوره محمد رضا شاه، آزاد شد. دفتر شاه بانو فرع تصمیم گرفت که سنت‌ها رو احیا بکنه در همه زمین‌ها، هم در موسیقی هم در تئاتر و اینها. آمدن در جشن هنر یک سری تعزیه اجرا کردن به عنوان تئاتر سنتی. در دوره جمهوری اسلامی دولت هم تشویق کرد و تعزیه رو سعی کرد رواج بیشتری بده، اما متأسفانه بعضی تغییرات درش دادن در اجرا که نزدیکش بکنن به اصطلاح با حوادث جامعه کنونی، مثلا از جمله شباهت‌سازی بین جنگ ایران و عراق و تعزیه، یا مثلا بعضی عناصر مثلا متهم کردن یک جنایت سیاسی. اینها وارد تعزیه شد که خب از جنبه مذهبی آیینی سنتیش میکاهد، اما به هر حال تشویق کردن و تعزیه‌های زیادی وجود داره، هرچند که تعزیه‌هایی که در این دوره اجرا شده هیچ کدوم به زیبایی تعزیه‌های گذشته نیست. و البته کار مهمی که شد این بود که به درخواست دولت ایران سازمان یونسکو تعزیه را جز سنت‌های فرهنگی ثبت کرد.
متشکرم آقای سرکویی و ممنون از اطلاعاتی که در مورد تعزیه دادید.
منم از شما تشکر میکنم. تا یک روز دیگه.
بله، درباره تعزیه هم شنیدید. در چنین روزی که روز عاشورا هست و اوج این مراسم هست، حتما توی خیابون‌های مختلف میتونید این مراسم رو از نزدیک ببینید. اما ما منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در مورد برنامه‌هایی که تا این لحظه شنیدید هستیم. 2042 02 21 12 41 13.